بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود من یه مقدمه بگم قبل از این، چون احساس کردم بعضی از دوستان پارسال نبودن، اون مسلکی رو که ما قائلیم در حقیقت انشاء و هی هم داریم ازش استفاده میکنیم تو این بحثا قائل بسیار نمیدونن. البته من گفتم برن کتاب های هایی رو بخونن، ولی شاید اونم نخونن. این استثنایی رو میگه. من اول یه مختصری بگم که برای بحثا معلوم باشه که ما چی داریم میگیم. بریم هضم میشه. در بحث حقیقت انشاء مسالک متعدده. گروهی مثل آقای خویی حقیقت انشاء رو ابراز میدونن و مشهور ایجاد میدونن. بعد ابراز رو آقای خویی مقوم انشاء میدونن. بعد اونهایی که ایجاد میدونن در این که این ایجاد کجا قرار اتفاق میفته، کجا قرار این موجود بشه، با هم مختلف میشه. گروهی که شاید بیشتر هم باشن، من نمیگم مشهور شون اونقدر تتبع تعداد نکرد، ولی تعدادی که به نظر میاد بیشتر هم هستن، میگن این در وعای اغلایی باید ایجاد بشه. ایجاد اون معنا به لفظ فی وعای مناسب لحن دل اغلا. در مقابل دستای دیگری هستن
وعای مناسب یعنی چی؟
یعنی اونجایی که اغلا ترتیب هستن. نه نفسانی مستک دیگه است، نفسان مستک دیگه است. اینا میگن وعای دل اغلا در خارج، اونجایی که اغلا میخواد ترتیب هستن بده. بعد یه گروه دیگه میگن نه در نفس عامره، نه در وعای اغلا. بعد اینایی که میگن در نفس عامره دو گروه میشن. یه گروه میگن در نفس عامره به این معنا که یک وجودی است به اصطلاح نه خارجی است، نه لفظی است، نه ذهنی است، نه کتبی، ظرف پنجمی است که اونجا حقیقت میشه، که به این میگن نفس الامر به معنا الاخص. اینا میگن ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر که مسلک آخونده. البته یه گروه دیگه هم هستن که میگن اصلا این ایجاد نمیشه، یعنی ایجاد هست ولی ایجادش مجازیه، جایی محقق نمیشه که شما دنبالش بگردی که در ذهن یا عینه. اینم مسلک آشمان حسین اصفهانی است. منتها ما چی قائلیم؟ ما مسلک های هایی رو قائلیم. بگیم اولا ایجاد است نه ابراز، یعنی ابراز مقوم انشاء نیست، این جدا میشه از آقای خویی. ثانیاً الفاظ طریقیت دارن، موضوعیت ندارن. ثانیاً حقیقتاً هم موجود میشه، نه اینکه بگید در عالم اعتبار چیزی موجود نمیشه، خودش اعتباره، ولی این وجود این اعتبار یه حقیقته، میشه خلافاً لل اصفهانی. چون اصفهانی گفت ایجاد بالعرضه، در اعتبار چی ایجاد نمیشه. بعد وقتی که ایجاد میشه در خارج هم ایجاد نمیشه، در همون ذهن عامر ایجاد میشه، خلافاً اکثر آخونده بگه ذهن. بعد که در ذهن ایجاد میشه، در ذهن عامر ایجاد میشه، در ذهن عامر وجود پنجمی غیر از خارجی و لفظی و ذهنی و کتبی نیست، این هم میشه خلافاً لل آخوند. لذا میشه در همون ذهن آمره، یعنی به این صورت میشه که مولا یک دایی، حالا مولا یه حرفی میخواه انشاء کنه، یه دایی داره، یه انگیزه داره، یه هدفی داره. مثلا میخواد چیکار کنه؟ میخواد بعث کنه، میخواد ایجاب کنه، میخواد تهدید کنه، میخواد ارشاد کنه، درست؟ به این دایی که میشه اراده حقیقی انشاء میکنه، این دایی، این اراده حقیقی، این علت میشود برای انشاء. انشاء کجای انجام میشه؟ در ذهن عامر، در ذهن خود منشه، یعنی در نزد خودش یه انشای انجام میده. بعد میاد این رو که انشاء کرده بود با الفاظ، حالا هر جور انتخاب کرد، با ماده هم، با هیئت هم، با جمله خبریه، اصلا با فعل قائم مقام لفظ، این انشاء رو به مخاطب بگید میفهمه. حالا بعد مخاطب تصمیم میگیره که از این بعث مولا منبعث بگید بشود یا نشود معصیت کنه. این مسلکی است که ما قائلیم، آشق عبدالکریم حائری هم قائله، آقای بروجردی هم قائله، بیشتر قومی ها اینو میگفتن و اینو قائلیم. در این امام هم به این صراحتی که گفتم نه، ولی متأثر از همه. بعد با این بیانی که گفتیم دایی علت می شود حقیقتا برای انشاء. چرا؟ چون وجود انشاء رو وجود بالعرض بگید نگرفتیم، واسه همین هم هست که اشکال تجافی علت و معلول رو می گفتیم. بعد الفاظ که ماده باشه یا هیئت باشه یا صیغه یا جمله خبری در مقام طلب باشه، اینا حقیقت انشاء رو عوض نمی کنن، بلکه ابراز می کنن اون انشاءی رو که در نفس عامر حقیقتا موجود شده بوده.
شما نفس و ذهن رو یکی میگیرین؟
نفس و ذهن یکی است. اصلا النفس فی وحدتها کل القوا، نفس یه وجود واحده، بعد به لحاظ حیثیات مختلف روش اسمای
مختلف
میذارن. ولی اینطوری نیست که مثلا نفس مثل بدن که دست داره، پا داره، کله داره. نفس هم یه مثلا 20% ذهن داشته باشه، 10% قوا داشته باشه. این یه حقیقت نشونه بهش اسم میذارن. در نفس عامر یا در نزد اون انشاء شده، اینا از اون ابراز میکنن، کارشون ابراز، طریقی میشن که اون رو به ما میفهمونه. روی این حساب بود که بعد ما میومدیم میگفتیم و در نفس عامر هم وجود پنجمی نیستن. و همین جد بود که اونی ممکنه انشاء باشه ولی عقلا ترتیب اثر ندارد. خب اینا مبنایی، مثلا کسی بگه حقیقت انشاء در عقلا است، اصلا اینو نمیتونه بفهمه که چی میشه. اینو گفتم برای اینکه اون بحثایی که قبلا گفتیم امسال گفتیم و بازم دوباره هی باش کار داریم، بفهمید که ما رو چه اساسی داریم حرکت میکنیم. همین بحث هم فصل اوله، همین بحث عوامر دورالفواد آیه حائری به بیان خیلی شیوا و سلیسی توضیح داده همین مسلک خودشون رو در انشاء. میتونید
تمنی کنیم،
تمنی هم همینه برای شما. این فقط مال عوام است. در تمنی اول شما یه هدفی داری، برای چی تمنی میخوای بکنی؟ مثلا میخوای
لایکش شباب و یهود،
میخوای تمنی حقیقی فرض کنید. این تمنی حقیقی شما علت میشود تا اول انشاء کنی در نفس خودت تمنی انشائی را، بعد اون تمنی انشائی را به یه طریقی مثل واژه لیته مثلا به مخاطبت بفهمانی، تا بعد که فهماندی حالا یا مخاطب از فهمیدن آرزوی شما به اصطلاح متأثر می شود و بعد تغییر رفتار میده، ممکنه مثل نشود و بگه تو تمنی داری به درک از فرستان، اون دیگه مرحله بعده. یعنی ترتیب اثر عقلایی پیدا بکند یا پیدا نکند.
بعد از علت تمنی قبل از ابراز چه اتفاقی میفته؟
انشاء همونجاست، تو نفس خودت هم هست.
چه تغییر میکنی؟
اعتبار میکنی دیگه.
من میخوام تمنی بکنم تا وقتی که به ابرازش نرسوندم فعل دو.
نه، تا تو به ابراز نرسوندی بقیه نفهمیدن، تو خودت داری. ابراز برای فهماندن به دیگرانه.
من از اون موقع که اراده تمنی داشتم که فهمیدم این تمنی رو دارم.
نه، اراده تمنی، ببین، اراده حقیقی تمنی، آقا اراده حقیقی تمنی یه حرف، طلب انشایی تمنی یا تمنی انشایی چیز دیگه است. این دایی اراده حقیقیه، طلب حقیقیه، تمنی حقیقیه. این یه وجود تکوینی، اصلا وجود اعتباری نیست. بعد شما بر پایه این ممکن اعتبار بکنی، ممکن اعتبار بگو نکنی. بعد که اعتبار کردی ممکنه همون موقع ابرازش بگید بکنی، ممکنه بگید فعلا نه بعدا ابراز میکنن. بعد که ابراز کردی ممکنه عقلا ترتیب اثر بدن، لذا نه وعای مناسب اندل عقلا مقومه انشاءه، نه ابراز مقومه بگید انشائه. اینا هیچ کدوم نیست، اینا همه مال بعدن. ابراز برای اینکه دیگران بفهمن، و الا اعتبار رو شما خودت قبلا انجام بگو دادی با این الفاظ. لذا شما میتونی همونی رو که ابراز کردی، خوب دقت کن، مثلا بحث حقیقی بگم که الان بحث خودمون عوامه، شما بحث حقیقی داری، یعنی واقعا میخواهی دوست داری که این کار رو انجام بگی، اینجا این اراده حقیقی، اراده انشایی هم که ما قبول نداشتیم، یادتونه که گفتیم اراده قابل انشا نیست. اراده حقیقی هست. بعد بر این اساس میشونی فکر میکنی که من حالا دیگر حالا دوست دارم بچه این کار کنه، اعتبار بکنم به اون که این کارو بکنه یا نه. دوست داری جمعه صبح بگیری بخوابی، بعد یکی در بزنه یک کل پاچه یه بیاره وسط صبح مشتی باید بخوری، اراده حقیقی داری. بعد یه وقت بر این اساس اراده اعتبار ممکنه بکنی ممکنه نکنی. یه وقت دوست داری، بعد بر اساس این دوست داشتن میگی که خب پس من بعد بچه‌م باید بگم که بره این کار رو انجام بده، همین موقع اعتبار انجام شد. این دیگه وجود وجوده
طلب
این طلب انشایی، این همون اعتبار، این اعتبار. بعد ممکنه بگی حالا بگم، میگی نه حالا نمیگم، بذار یه 10 دقیقه دیگه بگم، بذار مثلا یه خود باش جوک بگم بخندی بعد مثلا بهش بگم. اینجا انشا هست ولی هنوز ابراز نیست. اگر مقوم انشا ابراز بود تا همون 10 دقیقه بعد هم انشا محقق نمیشون.
تو مراحل جعل حکم شما اون انشا چی میگیرید؟
اون جمع هم انشا اون جمع همینه، منتها وجود انشاییه. لذا ممکن مولا انشا کرده باشد، مثلا حرمت شرب خمر را انشا کرده است، حالا اینا بعدا با بگیم آثار مستکه، ولی اینکه ابلاغ و ابرازش به مردم سال 4 هجری اتفاق افتاده است، تو مدینه اتفاق افتاده است. یعنی این که بعضی ها میگن انشاءات الهی، این حالا ثمراتش هم میرسید، بذار یه ثمره بگم الان. این چیزهایی که قرار زمان ظهور امام زمان به فعلیت برسه، ما همین الان وجود انشاییشون رو قبول داریم، ولو ابرازش کی قرار انجام بشه؟ چون ابراز و مقوم انشا نبیدیم. حالا فعلیت هم قبول داریم، مرحبا به ناصر دو ما هم قبول داریم، ولی فعلا کاری با فعلیت نداریم برادر من. چیزش رو که قبول داریم هنوز تنظیم زمان امام زمانه، فعلیت یه بحث جداست. اگر قوام فعلیت به اراده باشه یه جور میشه، اینجا چون هنوز اراده به فعل تک تعلق نگرفته فعلیت نداره. اگر قوام فعلیت به تحقق شروط عام و خاصه باشه، فعلیتش هم الان هست، ما هم اتفاق به شروط عام و خاصه داریم، ولی الان بحثم رو فعلیت نیست. این مسلک ایست که آیه حائری قبول داره، آیه بروجردی هم قبول داره، ما هم قبول داریم. فقط فرقی که بین آیه حائری و آیه بروجردی هست، آیه حائری اراده حقیقی اراده انشایی هم قائله، میگه اراده حقیقی علت میشه واسه اراده انشایی، اراده انشایی اعتباره. آیه بروجردی اراده انشایی رو قبول نداشت، ما هم مثل آیه بروجردی اراده انشایی رو قبول داریم، همین. ولی ماهیتش کیده؟ حالا با این توضیح که انشالله حداقل بفهمید ما چی میگیم و بفهمید مثلا اگه آیه الان شما اگه این حرف ما رو با آیه قائلی بگید، اشکال مثلا اشکال معلوم علت رو بگید، اونا چون برای اعتبار وجود حقیقی قائل نیستن، علیت حقیقی هم بین داعی حقیقی با انشا قائل نیستن، لذا هیچ وقت هم زیر بار اشکال تجافی معلوم از علت نخواهند رفت.
اونا گفتن
بلعرز برای ایجاد میدونم، ولی بلعرز نسلک اسلامی اینا رو گفتم. ببین حالا با همین دست فرمون بیاد جلو، من دائم این بود بحث حقیقی
موطن اینا
میخواستم. موطن کدوم کدوم
موطن؟ همین بحث حقیقت انشاء تو کتبای مختلف یه جای، هر کسی یه جای خود مختلف،
جای واحدی نداره. ولی معمولا بیشتری ها توی مقدمه اون پارسال که خوندید خبر و انشاء اونجا بحث میکنید، ولی که معنای حرفی اسمی اونجا بحث میکنید، ولی کلیت هم بره. مثلا آشق عبدالکریم حائری مسلکش رو تو این عوامر گفته، مثلا ما چون پارسال گفته بودیم دیگه دوباره نگفتیم، همین فصل اول عوامر تو دوره الفوائد مسلکش رو تو انشا میتونید ببینید. عرض شود که خب شما بحث حقیقی داشتی، اراده حقیقی داشتی که مثلا یک کله پاچه ای صبح به شما بده، بعد بر این اساس اعتبار کردی که بچت یا برادرت یا میدونم یکی دیگه بره برات کله پاچه بگیره، بعد میخوای اینو بیای ابراز کنی. شما برای ابراز این مطلب میشینی بالا پایین میکنی، چون راه‌های مختلفی برای این ابراز داری. یکی از این راه‌ها استفاده از ماده امره، بگی بچه جان به تو دستور میدهم، این ماده امره. امر تو که به خرید کله پاچه، اون کله پاچه را چی میگن؟
کرائید.
امر تو که به شراء کرائید. اینجا از ماده امر استفاده کردی در ابراز. میتونی از هیئت امر استفاده کنی، بگی بچه جون برو کله پاچه بگی، حالا خود حساب میکنی. مثلا میگی به این میگم برو دستور بده، لج میکنی نمیگم. یه وقت میای جمله خبریه میگی، مثلا اسم بچه برمون حسینه، میگی حسین آقا جمعه صبح با کله پاچه بیاد. اینجوری این هم همونه، حقیقت کار عوض نشده، نحوه ابرازت بگی عوض شده. حالا تفاوت اینا به چیه؟ یه مثال میزنم خودتون بگی تفاوت به چیه. آدم آخوند رو میگم، حالا هنوز به حرف برای آخوند رو میگم. وقتی یه وقت شما میگی باید بیستشو بگیری، یه وقت میگی بیستشو میگیری، یه وقت میگی بیستشو گرفتی، در ستا هنو امتحان ندادی، بعدا دار امتحان بدی. ولی یه وقت میگی باید بیستشو بگیری، یه وقت میگی بیستشو میگیری، یه وقت میگی بیستشو گرفتی. وقتی میگی بیستشو گرفتم تأکیدش بیشتر از وقتی میگی بیستشو میگیرم، و اونم بیشتر از وقتی میگی بیستشو باید بگیرم. این حرف آخوند. آخوند معتقده جملات خبریه در مقام طلب، ببین آخوندم مثل ما ایجادی بود، مثل ما این ایجاد من ایجاد رو هم در ذهن میدونست، الفاظ رو هم مبرز میدونست، فقط وجود حقیقی هم قائل بود. فقط فرداش با ما اینا آخوند یه وعای پنجمی درست میکرد به نام نفس الام، که نه خارجیه نه ذهنیه نه لفظیه نه کتبیه، یه همچین چیزی، و ما این وعای پنجم رو قبول نداشتیم. ولی بقیه مثل این آخوند میاد میگه مولا وقتی که اراده انشاییش اومد، بعد در ابراز این اراده انشایی راه های مختلفی داشت، یکی ماده امر بود، یکی هیئت امر بود، یکی هم استفاده از جمله خبریه است. وقتی که اینکه اینا رو انتخاب میکنه بر اساس تأکیده جمله، وقتی میخواد تأکید بیشتری بکنه از جمله خبریه در مقام طلب استفاده
میکنه.
خبریه ماضی، حالا صرف اول خبریه نسبت به انشایی نسبت به بیشتر. بعد تو اینو تو خود کفایه هم داره مطلبی هم آقای سلطان، مرحوم سلطان از درس نقل کرده که علی القاعده آخوندم باید رو بگه که در جمله خبریه ماضویش تأکید بیشتری داره نسبت به مضارعش. بنابراین از نظر آخوند همانطور که ماده امر ظهور در وجوب داشت، هیئت امرم ظهور در وجوب داشت، جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور در بگید وجوب دارد، فقط به لحاظ این که ابزارهایی هستن که مولا بر اساس شرایط بلاغت نگاه میکنه کدوم یکی با مقتضای حال تناسبشون بگید بیشتره، اونها رو انتخاب میکنه. اینا تفاوت به لحاظ آکدیت دارن. بعد عملا ما وقتی که روایات رو بررسی میکنیم میبینیم که این جملات خبریه که مولا استفاده کرده گاهی جمله اسمیه بودن، گاهی جمله فعلیه بودن. مثلا در موثقه سماعه داره سألته عن السهو فی صلاة الغداء، کسی سهو کرد در نماز صبح، بعد میگه حالا تا آخرش، بعد میگه والمغرب اذا سها فی المغرب، بذار از اولش بخونم، میگه اذا لم تدر واحدتون صلی واحدتن صلیت ام اثنتین فعید السلام. تو نماز صبح از چی استفاده میکنه؟
سیغه
هم. بعد دوباره طلب میپرسه سهل تو عن السهو فی المغرب، این موثقه سماع است تو تهذیب جلد دو باب احکام و سهو فی الصلات حدیث 21. بعد سوال میکنه از سهو در مغرب، امام جواب میده والمغرب اذا صحافی ها فلم یدره کم رکعتن صلافی ها، نمیده چند رکعت خونده اینجا، فیعید و صلاته
فیعید
میاد فعل چی استفاده میکنه؟
مضارع.
خب این فعل مضارع در واقع طلبه. مرحوم آخون میگه همونطور که اون عید صلاته در نماز صبح داله بر وجوب بود، ظهور در وجوب داشت، این یعید الصلات هم ظهور در بگید وجوب داشت.
فرقی من نماز صبح مغربی که اون آکدیت میخواد برسید،
حالا تا برسید من دارم زمینشینی میکنم برای رد آکدیت که بعدم اون رد کنم. این مثال ها خیلی از باب لطف و آخون نیست. آره اینا شگرد زمینه چینی واسه جلسات بعدی. خب اینا تو زدتون بیان چون ما خواهد بدارم بگم بجرید ما ظهور در وجود با جمله خبریه رو قبول داریم ولی آکدیت رو قبول نداریم. البته این آکده در نکته ذوقی میپذیریم، این خودمونم ذائقه همونه که جمله خبریه بیشتره، تو خبریه هم مازوی از مضارع بیشتره، ولی این که در حد ظهور باشد که بعد حجت بشود این برامون ثابت نیست. خب توی بحثای جمله اسمیه هم داریم، مثلا این فعلیه بود، اسمیه هم داریم، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة
روع.
اینجا الان جمله اسمیه در مقام طلبه. اینا ابزارهایی هستن که مولا در نحوه ابراز میگه، ولی باز تاکید میکنم چون میدونم شاید صد مخالفه واقع قانون میرسید، ببین ایشون چی میگه. ما تو شرح هر چی گشتیم جمله اسمیه در طلب فعل پیدا نکردیم، جمله اسمیه در طلب ترک داریم، لا رفث ولا فساق فسوق ولا جدال فعل حج.
انت طالق چی میفهمید؟
نه انت طالق طلب فعل نیست.
چرا طلب
انشاء هست، طلب فعل است. انت طالق انشاء طلاقه، در انت طالق شما فعلی طلب نمی کنید، شما داری شما بر طلاق جدا شدن علقه زوجیت، بعد انشاء می کنید طلاق را با صیغه انت طالق هم ابرازش می کنید، تا ابرازم نکنی شاربش ترتیب اثر نمیده. حواستون باشه، یعنی بحث ترتیب اثر مطلب دیگه یه غیر از اینکه تو هر جا انشاء کردی یا ترتیب اثر نمیده. اینجا طلب فعلی صورت نگرفته، بلکه علقه زوجیتی که قبلا بگید بود کنار رفته. من دارم میگم، من نگفتم انشاء به جمله اسمیه نداریم برادر من، گفتم طلب فعل به جمله اسمیه پیدا نکردیم.
همین البته تلفظ اسمیه
اسمی هستی، یعنی طرف بسید اینو داشته باشه، بحث بکنیم سرش داشته باشه، ولی اینو داشته باشه میرسیم برای نه آخون تموم شه، زن باید درگیر شه، اصلا غرض همینه که درگیر شه، که حتی اون جایی از آخون که بعد مدارس بعدی میخوان گیر بدن، من عمدن خود بالا پایش کنم که زن درگیر بشه که بعد تو مدرسه های بعدی یکی یکی سر اینا بحث بکنیم. این هم داشته باشید ولی متعلقات رو تا بعد عرض شود که خب حالا اگر یا مثلا رجلان سلا به غیر وضوعه گفت یعید و سلاته بود. خب مقابلم داره مگه آخود؟ خب این حرفایی که خود زنه واضحه، میگه آره مقابلم داره، مقدس اردبیلی و فاضل نراقی اینها مخالفت کردن. چی گفتن؟ گفتن که ما ظهور جمله خبریه در مقام طلب را در وجوب قبول نداریم، اصلا ظهورش هم قبول ندارن، فضلن انل آکدیه، فضلن انل آکدیه، فضلن انل آکدیه. خب چی میگن اینا؟ اینا میگن که جمله خبریه وضع شده برای حکایت، خب بنابراین اگر استعمال بشود در ایجاد، در وجوب، استحباب، چه میدونم ارشاد، اینا همه میشن مجاز، چون موضوع لش چی بوده؟ حکایت بوده، اینا همه میشن مجاز. وقتی شدن مجاز، شما وقتی میفهمید جمله خبریه در مقام طلبه، این مقام طلب بودن قرینه صارف است که میفهمی تو موضوع حقیقی خودش به کار نرفته. اما حالا تو موضوع لحقش به کار نرفته، تو کدوم یک از مجازات به کار رفته، اون قرینه معینه میخواد. لذا جمله خبریه در مقام طلب فقط من میتونم بگم حکایت نیست، مجازه. اما میخوام بگم وجوبه، قرینه میخواد، استحبابه، قرینه میخواد، ارشاده، قرینه میخواد، همش قرینه میخواد. چون اینجا مجازات متعدده و هیچ کدوم رجحانی بر دیگری ندارد. نمیدونم استدلالشو فهمید. اقرب المجازات میگه نداره. یه معنای حقیقی داشتیم که حکایت بود و بعد بقیه همه مجاز بودن. وقتی که همه مجاز بودن، تعدد مجازاته. اگه قرینه معینه اومد یکی از این مجازات را مشخص کرد که فهمه، و اگر مشخص نکرد کلام مجمل. آدرسش رو ننوشتن اینجا، ننوشتن.
کتاب محقق سبزواری چیه؟
محقق سبزواری نه، یکی محقق اردبیلی. کتاب اصولی هم هست، همون مجمع الفعالت و برهان که فقهشه. نه اون یاد بگیری جاهایی که نظر خاص داره، نظر غیر مشهور داره، مبنای نظر غیر مشهورشو میگه. مثلا مبانی اصولی، مبانی رجالی مقدس اردبیلی همه از تو مجمع الفتاوا میاد. جایی که مثل مشهور فتوا میده غالبا نمیگه، جایی که نظرش با نظر مشهور فرق داره اون مبناشو میگه. و اینا همه از اونجا پیدا شده، من صفحهشو ننوشتم. عرض شود که این حرفش ننوشتم اینجا الان باد نگاه میکنم تو خونه بتونم.
فاضل نراقی، فاضل نراقی
خودم ننوشتم،
کتابش
چیه؟
فاضل نراقی
عوادل
ایام است کتابش. بله،
اقرب مجازات قبول ندارن.
میگه اینجا اقربیتی نیست، ما باید ثابت کنیم اقربیت رو. همچنین میشه که باید یه منشأ ظهوری تو مجازات درست کنیم که اینا اقرب از دیگری کنیم.
این رو مثلا اگر اقرب بدانیم
چه خونه، یه اقربیت استثنایی که حجت نیست، یه اقربیتی که باید به حد ظهور برسه. ما باید یه منشأ ظهوری نشان بدیم که بگیم این مجازم باشه از بقیه مجازات اقربه. که حالا تو بحثای بعدی بود. در پاسخ به این گروه آقایون دو دستن یا دو جور جواب دارن. یه جواب جوابی است که آخوند داده. ببینید او میگفت حکایت معنای حقیقیه، دیگه همه اینا معنای مجازیه. آخوند میگه اصلا من قبول ندارم حکایت معنایی باشه، حکایت دعاییه. یعنی چرا تو این جمله خبریه را گفتی؟ خب یه وقت به خاطر که میخواستی حکایت کنی، یه وقت برای که میخواستی ایجاب کنی. همه اینها دعایی هست، حکایت دعاییه، نه اینکه حکایت موضوع الله باشه. لذا اگر در معانی دیگه به کار بره مجاز نیست. موضوع الله جمله خبریه اتحاد یا این همانی بین اون مبتدا و خبر در جمله اسمیه و صدور فعل از فاعل به نسبت تامه در جمله فعلی است. حالا این میخواد به داعیه بگید حکایت باشه، میخواد به داعیه انشاء باشه. اینا دعایی هست، مجاز نمیشه که بعد شما بگید تعدد مجازات. یه اشکال نه، یه اشکال دیگه که آخوند نگفته تو مدارس بعدی داریم، یکی مثل لو سلم نا که تعدد مجاز باشه، ثابت کنیم که تو این مجازات مثلا وجوب از بقیه اقربه. که اینم یه راه دیگه است که این منشأ ظهور باید اقامه کنیم. این اصلش این شکلی. حالا صبر کن تو مدارس بحث میشه. اینم یه راه. آخود یه جواب داده، دوتا نده.
دومی چی بود؟
دومی میگم دو جور به این جواب میدن. یکی از اول ما زیر بار مجاز بودن نمیرویم که حرف آخود. یه جواب دیگه هم هست که داده لو سلم نا که مجاز باشه، یعنی حکایت تو موضوع الله باشه، این مجازات رو در عرض هم نمیدانیم تا مجمل بشه. برای این که بگیم در عرض هم نیستن، ما چیکار کنیم؟ باید اقربیت رو اثبات کنیم. اقربیت رو چجوری باید ثابت کنیم؟ با منشأ ظهور. یعنی بگیم فلان منشأ ظهور این مجاز را بر سایر مجازات بگیم مقدم میکنه که اینو در مدارس ان شاء الله بس کنه. چی؟ اون بعد میگه اگر کسی این حرفای ما رو قبول، حالا امروز نمیرسیم، نکرد، ما با ظهور اطلاقی وجوب رو نتیجه میگیریم. بله بعدش اینو میگه مطمئن. الان جواب اصلی آخون رو اینجور
آجام اگه دعوایی هم آجام بازم نیاز به مثلا یه قرینه یه چیزی داره بفهمیم دعایی بر وجود به وقتی استعمال جمله خبری در مثلا برای مثلا حمله بر وجودش کنیم نیاز به یه قرینه یه چیز داریم.
ببینید قرینه سب کن، قرینه همیشه مال چیزیه که خلاف ظاهره. چیزی که مطابق ظهور باشه قرینه نمیخواد، اگر بیاد تأکید. ما اگر ثابت بکنیم که ظهور در مقام طلب بر دائی بعث حقیقی یا وجوبه، دیگه برای بعث حقیقی و وجوب قرینه نمیخواهیم، بقیه هم که قرینه میخواهیم. دیگه چی میگم؟ و این کارو خواهیم کرد. یعنی شما در ادامه خواهیم
نمیشه با همین مثلا جمله
آخون، نه جمله آخون رو تبیین میکنیم، جمله آخون نه یه قرینه صارف. ببین آخون میگه ظهور جمله خبریه در دائی حکایته. وقتی مقام طلب بود من میفهمم دائی حکایت نیست. بعد که دائی حکایت نمون چه دوائی است؟ آخون میگه ظهور اطلاقی، اونم اطلاق لحاظی منظورشه که با مقدمات حکمت هست، اقتضا میکنه دائی بودن بحث حقیقی را و وجود را. این کل حرف آخونه که تا الان نمیرسیم شاید تا آخرش. پس آخون میگه جمله خبری در مقام طلب ظهور در وجود داره، به خاطر اینکه علاقه که اومد، میگم علاقه مقام که اومد از حکایت، فهمیدم حکایت دائی نیست، بعدم ظهور اطلاعی کرد. یه اشکالی که فرید میان میگه که اینا بزن پرد که صحبت شو بزن بگم میگه. بعد مرحوم آخون میگه اگر کسی حتی قائل به مجاز بودنم بشه، باز من میتونم با همین ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت مدام اثبات کنم. یعنی بگم شما میگید موضوع له حکایته، اینا همه مجازه، من که میگم مجاز نیستن. ولی که اگر هم شما بگید مجازن، من میگم اینا در عرض هم نیستن که بگید قرن ماهیه نمیخوام. چطور؟ من وقتی که به عرف مراجعه میکنم و میبینم گوینده در مقام طلب قرار گرفته، حالا این طلب خدمت شما عرض شد گوینده اما طلب قرار گرفته، اینجا اگر بخواد غیر وجوب را اراده بکند قرینه بیاورد. پس وقتی که قرینه نیاورد میفهمم که دایش بس حقیقی بوده میشه وجوب. ولو شما بگید وجوب چیزه، بگید مجازیه، باز اثبات میشه. پس مرحوم آخون دقت کنید، برای این که به دایی بحث حقیقی برسیم چندین منشأ ظهور مطرحه، اینا قاطی نشه. یکی ظهور انصرافیه که از کثرت و ندرت حرکت میکنه، یعنی میاد میگه کثیر است جمله خبریه در مقام طلب بر وجود و قلیل است جمله خبریه در مقام طلب مثلا در استحباب یا ارشاد. پس همین که فهمیدم در مقام طلبه ظهورش میشه وجود. یکی بله قائل دارم، صبر کن حالا میخود ما پنج تا مرزومی قائلم دارم، عاشق جوان یکی شد که میگه ظهور انسان، یکی دیگه بیاد بله
عاشق جوان در توصیه کلام آخون میدنم
بله دیگه یکی دیگه
یعنی
آقا ببین صبر کن بابا حرف خراب نشه، یکی دیگه ظهور رو میذاره ظهور اطلاقی یا مقدمات
اطلاق لحاظی
اطلاق لحاظی. گروه های دیگه مثلا اطلاق ذاتی هم اینجا قائل داره، بعدا بحث میکنیم. منتها نکته ای که میخوام اینجا تذکر بدم اینه، خوب دقت کنید، در عبارت آخون در متن کفایه فقط یه منشأ ظهور اومده و اونم همون مقدمات حکمته، در حالی که به نظر میاد آخوند میخواد دو تا جواب بده. یعنی اول یه جوابی بده که نیازی هم به مقدمات حکمت نباشه. بعد میگه اگه اینو قبول نکردی من با مقدمات حکمت میخوام رو درست کنم. درست شد؟ اینجا یه دقیقه گوش بده، در توضیح کلام آخوند شارحین دو دسته شدن. متن کفار رو نگاه کنید بعد روش فکر کنید. یه گروه گفتن در اون تیکه اول و تیکه دوم هر دو ظهور ظهور اطلاقیه، خب منتها اون تیکه اول میگه حقیقی و اطلاقی، دومی میشه مجازی و اطلاقی. یعنی ظهور میشه اطلاقی. یعنی در تیکه اول مقدمات حکمت رو بین دوایی باید جاری کنه، در تیکه دوم مقدمات حکمت رو در بین مجازات داره پیاده میکنه. گروه کمتری مثل مرحوم آقای تبریزی مدعی هست که بخش اول که حقیقیه ظهورش هم ظهور انصرافیه. کلمه انصراف آخوند نگفته ولی غرضش بوده، چون داره که جمله خبریه در مقام طلب این حقیقت و آکد در وجوبه، یعنی استعمالاتش در وجوب بسیار زیاد نمتسه، نه تو هر وجوبی، تو وجوبهای مؤکد ملازمه. چون این کلام اینه که ظهور انصرافی رو پذیرفته باشه که بعد اون این عبیتهی که میاد، حالا اگر ظهور انصرافی رو قبول نکردی یا حقیقت رو قبول نکردی، ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت خواهد بود. روی این مطلب عاشق جواد فکر کنید. یه نکته کوچولو هم تو مطلب کفایت بگم که دیگه کفایت تمام بشه.
شما کجا در نظرتون؟
حالا تا بعد خود عاشق جواد قالب ظهور انصرافی میگم، آخودی رو میگم درسته شده. عرض شود نکته بعد این که در کفایت یه مطلبی داره که برای اینکه نشون بده اینا کذب میشن یا نمیشن استفاده، برای اینکه شوید دوایی اطمال ظرف استعمال نشون بده، میگه زیدون کسی رو رماد وقتی به صورت خبر گفته بشه اگر طرف خودش خاکستر بود صادقه، نبود کاذبه. اما همین زیدون کسی رو رماد وقتی به صورت کنایه گفته میشه اگر او جواد بود صادقه، جواد نبود ولی خودش پر خاکستر بود کاذبه. با این که معنای کلمه زید، معنای کلمه کثیر و معنای کلمه رماد عوض نشده، پس معلوم میشه اونی که در اینها تغییر ایجاد میکنه دواییه. اونی که زید اون کسی و رماد رو میگیم اگر خاکستر باشه وقتیست که دایی دایی حکایته، ولی وقتی دایی میشه دایی کنایی، یعنی بخواد کنایه از جواد بیاد، صدق و کذب روی همون جواد بودن و نبودن. این هم شاهد قرار میده بر این که قضیه همین چه میدونم اخبار و انشاء و طلب و ارشاد و اینا همه مربوط به دوایی هست، مال مقام استعمال هست، در حقیقت و مجاز نقشی ندارن. مثلا زیدون کسی و رمانی که کنایه هست حقیقته، زیدون کسی و رمانی که اخبار از وجود فراوان خاکستر در خودشه اونم بگید حقیقته، بلکه ظهور اینها متفاوته چون دواییشون بگید متفاوته. روی این حرفای آخون فکر کنید، سعی کردم اون قسمت هایی که بعدا میخواییم سرش بحث کنیم یا با تردید یا با تأکید بیشتری بگم تا فردا بریم اول از همه سراغ دایی. برای امروز متن کفایه رو ببینید، توضیح عاشق شواد هم ببینید خوبه. اینجا
صدق و کذب معمول به مراد
جدیه،
تصدیقی ثانیه، ظهور معمول به کدومه؟
تصدیقی اولا.
اختلاف نیستش بین اصولی اون که اطلاع ظهور رو،
چرا مرحوم دائینی ظهور هم تو تصدیقی ثانوی بود
مشهور، ولی تصدیقی اولا
ظهور براد استعمار میگن تصدیقی اولا، جدی رو میگن تصدیقی ثانوی. بعد یه اساس تطابق قائلن بین براد استعماری و براد جدی. توی کلام اصفهانی همین چند روز پیش یاد خوندیم گفت دائل جد در عرض سال دقایقی سر همینه.
بله.
چون دائل جد و تصدیقی صادری میدونن بقیه رو تصدیقی اولا میدونن لذا در عرض
همینه که قرینه منفصل رو مخل نمیدونه به ظهور چون که اصلا تصدیقی ثانیه رو اونجوری
دقیقا
درسته؟
کجا بیان اخیر
و جواب دوم؟ آره دقیقا
شیخ هم همینطوره؟
نااینی میراشه نااینی مدعیه که شیخ هم همینه ولی اکثریت اینو قبول
در مدونه استعمالی رو ظهور میگیرن.
آره نااینی مدعیه که اینکه من بگم شیخ هم همینه میگه شواهدی هم از چیز میاره از این مطارق الانظار ولی خب اکثرا قبول نمی کنه ولی وقتی به ظهورات رسیدیم سر اینو بحث کنیم. امروز کفایه رو ببینید فردا نااینی رو ببینید.